أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در مسئله دهم بود که فرمود یحرم و شرب الماء النجس الا فی الضروره و یجوز سقیه للحیوانات بل وللاطفال ایزن. تا اینجا رو خوندیم. و یجوز بیعه مع الاعلام، زیرش که فرمود می شود آب نجس را فروخت، جایی که حالا آب ارزش داره می شود فروخت، مع الاعلام، اما باید اعلام کند، خبر بدهد اون خریدار که این آب نجسه. بحث در این وجوب اعلام بود که این وجوب اعلام چه نوع وجوبیه. اصل جواز به مسلمه. چرا؟ به خاطر اینکه آب مال هست، یعنی در جایی که کمیابی داره گفته مال اون است که اون پنج خصوصیت رو داشته باشه، دیگه خاطرتون هست یه وقت از کردیم، مال اون است که منفعت داشته باشه، مورد رغبت باشد، رغبت یعنی که چیز در مقابلش بس میکنن، دنبالش هستن، بس منفعت داشته باشه، یک منفعت مقصوده، نه منفعت نادره، یه منفعت مقصودهی داشته باشه، و دوم این که مورد رغبت باشه، سوم این که قابل اختصاص باشه. یه طوری نباشه که فرض کنید که در کراتی که با ما هزاران سال نوری دور هستن و یه دوری هم اونجا باشه قابل اختصاص به کسی نیست، قابل اختصاص باشه. و چهارم این که کمیابی داشته باشه، اگر کمیابی نداشته باشه فراوانی مطلق باشد، هرچند منفعت داره، هرچند مورد رغبت هست و هرچند قابل اختصاصه، اینا مال نمیشد، باید یک ندرت و یک کمیابی هم داشته باشه. و پنجم این که از اون منفعتش نهی خاص وارد نشده باشه، نهی خاصی وارد نشده باشه. اگر این خصوصیات رو داشتی هر چیزی اون مال هست، وقتی مال شد احکام مال برش بار می شود، از جمله جواز بیعش. البیع و مبادلت مال به مال، حالا یه جاهای البته مسلمان قرار بگیرد باید عین باشد، اون یه بحث دیگه است، اما بالاخره ممکنه یه جای سمن قرار بگیرد. پس بنابراین این آب هم که عین اتفاقندیه، این که منفعت نیست، آب خودش عینه و لذا میتونه هم سمن قرار بگیره هم مسمن قرار بگیره، اما به شرط این که مال باشه. و آب خیلی جاهایی که دیگه فراوانی مطلق ندارد، آب مال هست. الان در همه شهرها آب مال هست، مگر کس دو نفری که کنار نهر ایستاده باشن، خب اون البته یه ممکنه مالیت نداشته باشه. خب پس بنابراین آب چون مالیت داره یجوز بیعه، جواز بیعش اشکال ندارد. ولی بفرمایید که آقا اینجا نهی شده از اون منفعتش، عرض میکنیم که این دو تا منفعت مقصوده دارد. یه منفعت مقصودهش این است که بخورن، بله از اون نهی شده، اما منفعت مقصوده دیگری که با این آبیاری بکنن، فرض کنیم که باغچرا یا کارهایی که میشه با آب انجام داد، خب اونها را که دیگه نهی نشده، پس بنابراین منافع مقصوده دیگر این داره این آب. چون منافع مقصوده دارد و لذا تند شرطی که برای مال گفتیم در آب هست، حتی آب نجس، پس یجوز بیعه، بیعش جایزه. این نمل کلام فرمود که مال اعلام باید اعلام بشود به اون خرید. این اعلام که همه طبق نظر سید صاحب عروه صحت بیع منوط به اعلام، اگر اعلام نشد صحت بیع در کار نیست. این را مرحوم سید از کجا استفاده میکنن که شرط در صحت بیع باید اعلام بشه؟ این وجوب اعلام به چی هست؟ عرض کردیم که به دو تا دلیل تمسک شده. یکی روایاتی هست که در مورد زیت نجس وارد شده، روغن فرض زیتونی هست، اون روغن‌های مایه که نجس شده، در اونجا امام می‌فرماید که این را اعلام بکنید وقت فروش. این روایت اینه، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن معاویه ابن الوهاب، حدیث صحیح. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت جرذ مات فی زیت، جرذ اون موش صحرایی رو میگه، آمده در داخل زیت شده و اونجا میته شده به مرد، او سمن یا روغن، در روغن حیوانات که هست اون رو میگن سمن، اما زیت رو روغن همون زیتون، او اصل یا داخل زیت اصل رفته بود. فقال اما سمن و الاصل، امام فرمود که اما اون روغن های جامد مثل سمن و مثل اصل اینا که مثل یه نوع جامد هستن مایه نیستن، فیوخذ الجرز و ما حوله، اون جرز و ماحولش رو میگیرن میاندازن بقیه پاک. و زیتو، اما زیت روغن زیتون که مایه است، اونجا چی؟ یستسبه به، با اون چراغ روشن میکنن، به عنوان روغن چراغ استفاده میشود. و رواه شیخ، شیخ همین حدیث را نقل کرده به اسنادی عن احمد ابن محمد مثله و زاده، در آخرش یه جمله هم باز اضافه کرده در آخر حدیث، و قال فی بیع ذلک الزیت، و فرمود امام در فروش این زیتون و روغن زیتون، یبیعه و یبینه لمن اشترا، می فروشد و به اون خریدار هم بیان می کند، لیستسبه به، به خاطر این که با این استصباح بکنن، اینا نخورن، استصباح بکنن. خب حالا در این روایت راجع به زیت دیگه، راجع به آب که نیست، ما میخواییم حکم آب نجس را از این بفهمیم. با چه بیان؟ مرحوم حکیم اینطوری تبیین فرموده که بگیم که این لیستسبه به، این تعلیل، این تعلیل عرضی هست، چون واجب نیست که حتما اون خریدار ببرد با این استصباح بکنه، براش واجب نیست، تا که بگه آقا مقدمه واجب هم واجبه، پس باید اعلام بکنه که این برد وظیفش انجام بده، چون وجوبی نداره. پس مراد چیه؟ علت چیه؟ علت واقعی چیه؟ علت واقعی نست که این ترک عقل بکنن، یعنی اعلام کن تا این آقا عقل نکنه. و چون منفعت عمده زید یکی از دو چیز بوده، یکی اکل و یکی هم مسئله استصباح، لذا فرموده که به جایی که برماید اکل نکنن، فرموده که برد استصباح بکنن، و الا این تعلیل، تعلیل ذاتی نیست، تعلیل ذاتی این است که نخورد این را، نجس است و نخورد. وقتی تل را برگردونیم به این دیگه میشه میتونیم توصیه بدیم، بگیم پس هر جایی که اعلام نشود این شخص میره میخورد، باید اونجا اعلام بشود که این آقا نخورد. بس کردید، این دیگه فرق نمیکنه زیت باشد یا ماء باشد، آب باشد، چون آب هم اگر اعلام نکنه این میبره میخورد دیگه، پس بنابراین باید اعلام بشود به خاطر اینکه این نخورد. پس این حدیث تعمیم شد. حالا که تا اینجا شما پذیرفتید که شامل ما نحن فی هم شد، از حکم به وجوب اعلام به خاطر چی شد؟ به خاطر اینکه اون آقا ترک عقل بکنه. اگر این طوری شد، و اگر میدانیم این آقا با نمیخواد بخوره است، یقین داریم نمیخواد بیاد، پس اعلام واجب نخواهد. یا میدانیم که این خواهد خورد، بگیم نگیم خواهد خورد، دیگه اونجا هم باز اعلام واجب نخواهد بشه، گفتن ها دیگه تأثیر نداره. بس کردیم
آه.
بله، حالا اونجایی که فرمایید که بله ملتزم نیست، اصلا مسلمان ملتزم نیست، پس بنابراین در اینجا دیگه اعلام معنا نداره. اگر وقتی این مطلب دوم که چون تعلیل اینطوری شد، تعلیل هم تعمیم دادیم، وقتی تعمیم دادیم به این نتیجه میرسیم که پس وجوب اعلام هم به خاطر چی هست آقا؟ به خاطر این است که این ترک اکل بکنه. پس وجوب اعلام شرط صحت بی نیست. یعنی اگر میداریم که این آقا بله نخواهد خورد، اصلا ندوند همین نجسه یا نجس نیست، میدانیم بداند یا نداند، اصلا این نمیخواد بخورد، یقین داریم نمیخواد بخورد، اصلا اونجا چراغ را آورده که اون داخلش روغن بریزن، پس همودی اینجا پس من بردیم که واجب نخواهد بود ما اعلام بکنیم. و پس این که مرحوم سید ظاهر کلامش استفاده میشد که شرط صحت به اعلام است، این درست نیست، این شرط صحت به نیست، این وجوب اعلام به خاطر چی است؟ به خاطر اینکه ترک اکل بشود. درست کردیم؟ بس این وجوب یک نحوه وجوب مولوی هست به خاطر اینکه اون آقا دچار اکل نشود، و الا اینکه بی صحتش متوقف باشد بر این اعلام نه. درست کردیم؟ بس با این بیان مرحوم حکیم که انا میخوام بفرمایند که اون چیزی که ظاهر کلام سید هست درست نیست. ظاهر کلام این است که یزوز و بیعه مع الاعلام، که معناش این است که اصلا جواز بی دائر مدار اعلام هست. نه، جواز بی دائر، جواز بی دائر مدار مالیت، این شیء این شیء مالیت داره. بله اگر شرط بکند که برو در اون اکل استفاده کن، در جای دیگه استفاده نکن، اون میشد معامله باطل، چون کنه همه منافع حلالش گذاشت کنار، منافع حرام را که شارعه اجازه نمیدهد، ولذا نمیتوند این بی صحیح باشد. اگر شرط بکند که فقط اینا ببر در اکل استفاده کن، اون را که ما داخل بحث ما نیست، این آقا هم شرط نمیکنه، این آقا هیچی نمیگه، دست کردیم. خب پس بنابراین بیعش مر... صحت بیعش مربوط به این نیست، صحت بیعش همین مقداری که شرط نکند شما اینا در حرام به کار بگیر، همین مقدار شرط نکرد بیعش صحیحه. بیعش مربوط به مالیت این شیء، که این شیء مالیت داشته باشه و منفعت معتدم به داشته باشه، این شیء هم مالیت داره و منفعت معتدم به داره، ولو میدانیم این آقا میخواد ببره بخوره، به ما چی؟ ما که شرط نکردیم ببر بخور، درست کردیم؟ چاقو رو میخرد به یک کاری مثلا میخواد حرامی دست بزرد با این چاقو، فروشونا که اشکال ندارد، درست کردیم؟ بله اگه شرط بکنیم که ببر در اون کار حرام استفاده کن، اون حرام میشود. از ظاهر کلام مرحوم سید رو نمیتونیم بپذیریم. این وجوب اعلام وجوب شرطی نیست، نتردی وجوب شرطی برای صحت این معامله نیست، میماند وجوب مولوی. ظاهر بیانی که از مرحوم حکیم نقل کردیم این است که این اعلام مولویاً واجبه است. چرا؟ به خاطر اینکه اون آقا اکل نکند، اکلش حرامه، و برای اینکه جلوگیری کنیم از اکلش بر ما واجب است که اعلام بکنیم تا اون آقا دچار اکل نشه. اون من البته در جایی است که احتمال میدیم اگر ما نگیم این برد میخورد، اگر احتمال ندیم اونم واجب نخواهد. پس ما حاصل این شد که این وجوب وجوب مولوی میشود به خاطر اینکه اون آقا دچار اکل نشه. یه احتمال دیگری هم در این حدیث هست، بگیم که نه وجوب اصلا مولوی نیست، وجوبش ارشادیه، یعنی اینکه شما نباید سبب وقوع در حرام بشوید. تسبیب به حرام نباید بکنید. تسبیب حرام دیگه امر دا اصلا مولوی نیست. این امر امر دایر به تسبیب حرامه. هر کجا تسبیب حرام شد بله اونجا واجب است که اینا بکنن. اما اگر تسبیب حرام نشد واجب نیست اینا بکنن. قطع کردیم یعنی که امن از مولویت میاریم پایین، میگیم نه امر اصلا تسبیب دایر مدار تسبیب حرامه. یا به عبارت اخرى اصلا این حدیث یک حکم جدید را برای ما اعلام نمی کند. اشاره به قاعده کلی فقهی هست، اونم این است که تسبیب به حرام جایز نیست و اگر اعلام نکنی یه جاهای تسبیب به حرام میشود. از اول مولوی نیست که شما بگید که آقا مولوی هست پس چطور مولا مولویت اینجا خرج داده یه تکلیف و گردن ما گذاشته و باید این تکلیف را ما محدودش بکنیم به خاطر اون تحلیلی که در ذیل آمده که اکل صورت نگیرد، باید بگیم این تکلیف مولوی مثلا اینجاها هست اینجا نیست. نه اصلا از اینها خارج میشیم که مثلا امر مولوی در کار نیست که بیاییم بگیم که مخصوص این موارده. اصلا از اول ارشاد به اون که باید تسبیب به حرام صورت نگیره. این هم احتمال دیگر. اون وقت اگر این احتمال سوم را بگیم که این حدیث اصلا تسبیب به حرام را میخواد بفرماید، اون وقت خود قاعده تسبیب به حرام این حدیث هم نباشه قابل تمسکه. یعنی فروشش جایز است و واجب اعلام. چرا؟ به خاطر اینکه اگر اعلام نکنه تسبیب به حرام میشود. تسبیب به حرام اصلا خودش حرامه. حالا در این حدیث وارد بشود نشود، در به طور کلی تسبیب به حرام چی است؟ آقا حرام است. و این حدیث هم اشاره میکند به اون قاعده کلیه فقهیه. بس در حقیقت ما وقتی میخواییم دلیل پیدا بکنیم برای این فتوای مرحوم سید در اینجا، میتونیم از دو راه وارد بشیم. یکی از راه این حدیث به هر صورتی که معنا کردیم، یکی هم از راه قاعده تسبیب به حرام. مثلا این حدیث رو هم نداشتیم، سید چنین فتوایی داده، دلیلش چیه؟ دلیلش این است که اعلام واضحه به خاطر اینکه تسبیب به حرام نشه. تسبیب به حرام حرام هست. بعد گفتیم اون وقت باید بحث کنیم که دلیل حرمت تسبیب به حرام چی هست، دلیلش چی. حالا یه دلیلش همین روایتی بود که الان خوندیم، ممکنه کسی قبول کنه که همین روایت هم و تسبیب به حرام رو بگه. نه، به طور کلی تسبیب به حرام به چه دلیلی حرام هست؟ به وجوهی تمسک شده، وجوه از قرآن کریم مثل آیه و لا تعاون على الاثم والعدوان. و اگر کسی اعلام نکند این تعاون بر اسم عدوان میشه، بر گناه میشه دیگه، کمک کرده طرف را بر گناه. و اسم عدوان یعنی اون مبغوض واقعی مولا، ولو اینکه حالا اون آقا معذور هم باشد. این یه نوع تعاون ستون. یا این آیه کریمه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. شما سب نکنید آلهه اونها را که باعث میشد که اونها هم سب کنن خدای متعال را، نعوذ بالله، و شما سبب این حرام میشوید. در آیات قرآن به این اشاره شده که تسبیب به حرام جایز نیست. در روایات هم باز موارد متعددی را شیخ انصاری و دیگران مطرح کردند، مثل این من افت الناس بغیر علم ولا هدى من الله لعنت و ملائکت الرحمه و ملائکت العذاب. نزا وظیفه طلبه سیار سنگینه. و میگد کسی فتوا بدهد به مردم بغیر علم، هم ملائکه رحمت بهش لعن میفرستن، هم ملائکه عذاب لعن میفرستن، دیگه همه ازش رو برگردان میشن. حتی ملائکه رحمت که باید استغفار بکنن در حقش استغفار نمی کنن، اون هم لعنت میفرستن در عوضش. این جرم این آقای مفتی چی است؟ جرمش همین تسبیب به حرام دیگه. رد کردیم. پس تسبیب به حرام، تسبیب به اسم جایز نیست. دلیلش یکی از ادلهش همین نوع روایاته. خب یا روایاتی که در این که امام جماعت اگر نمازش اشکال داشته باشه اون گناه اون معمومین بر عهده امام جماعت، یعنی اگر جنوب آمدن وایسد نماز میکنه یا همسال اینها، یا روایاتی که میفرماید که محرمه، زنی که محرمه از حق نداره خودش رو تمکین بکند، خب این اعانه بر اسم است. یا میفرماید که ازای حق مع الخوف در جایی که تقیه هست، یا حرف حق را مثلا مسائل اهل بیت را مطرح میکنه در جایی که تقیه هست، باید نباید حرف بزنه، و این گفتن جایز نیست به خاطر اینکه باعث میشه دشمنان تحریک بشن بر علیه شیعیان. این حدیث ما قتلنا من اضاء حدیثنا قتل خطئ ولیکن قتلنا قتل عمد، کسی که حدیث ما را آمده در میان مردم داره میگه همینطوری مثلا خود اهل بیت یه حدیث داره مخصوص شیعیانه، این میاد همون حدیث را در برابر مردم وایستاده بگه که بله شما ولایت را قبول ندارید، اینطوری چنین چنان هست، مثلا وضعتون اینطوریه. میفرماید ما قتلنا من اضاء حدیثنا قتل خطئین، ما را نکشته که بگیم که خطئن کشته ممکنه خدا بهش ببخشد مثلا، نه، بلکه قتلنا قتل عمد، قتل عمد کرده ما اهل بیت را، چون بعدا به اصطلاح هم تقیه که نکرد اونا میان بر اهل بیت، بر اتباع اهل بیت اونا میان فشار میارن دیگه، اونا میان ظلم میکنن دیگه، اون ظلمها به گردن اینا هاست که رعایت حدود تقیه را نکرده. خب اینجا چی هست؟ این تصویر به حرامه دیگه، یعنی اون آقا میخواد بیاد قتل بکند شیعه را، اون داعشی غیر داعشی میاد میخواد قتل بکنه شیعه را، ولی گناهش طبق این روایات در گردن اون کسی است که تقیه را رعایت نمیکنه و باعث اون حرام میشه، باعث حرام شده اون کس حرامه. از کرده مطلبی داشتیم؟ بله، حالا در ابواب تقیه است، من دو یادداشت نکردم. بعد روایات متعددی هست در این ابواب تقیه، حالا مراجعه می‌فرمایید بعداً ان‌شاءالله عرض می‌کنیم. بعد می‌فرماید که حالا روایات متعدد در ابواب مختلف اینا همش دلالت می‌کنن که تسبیب چی هست؟ آقا تسبیب به احرام حرامه، و اگر این کبرا را شما قبول بکنید نتیجه‌اش این میشد که تسبیب به احرام که در اینجا به چی محقق میشود؟ به عدم اعلام. وقتی به عدم اعلام محقق شد این تسبیب احرام، این میشد چی آقا؟ حرام. یعنی واجب است اعلام به خاطر اینکه تسبیب به احرام صورت نگیره. و بر این بیان اشغال شد، نه بر این کبراها، نه بر این قاعده، نه بر این بیانی که عرض کردیم مانعنوی هم داخل این تسبیب احرامه، اشکال شده که این وقتی درست است که اون آقا مستند باشد اکلش به این عدم اعلام این، نه ممکنه مستند به عدم اعلام این نباشه، مستند باشه به اصالت طهاره، اون اصالت طهاره جاری کرده و رفته خورده، نه به خاطر این که این آقا مثلا اعلام نکرده. ولذا اینجا ما نمیتونیم بگیم این آقا سبب وقوع حرام هست، سبب وقوع اون طرف در حرام هست، نه، سببش این آقا هیچی نگفت، اون آقا رفت اصالت طهاره جاری کرد و خب و سببش اون اصالت طهاره هست. ولی ظاهرا این اشکال قابل مناقشه است، بالاخره تأثیر داره تو اصالت طهاره کی موضوعش محقق شد؟ وقتی این آقا ساکت شد دیگه، عرفا نسبت میدم به این آقا که آقا یک کلمه میگفته دیگه ما اصالت طهاره جاری نمیکردیم، نکردیم. این مقدار تسبیب هم لازم نیست تسبیب به نحو علیت تامه باشد، ولو به عدم المانع باشد، همون عدم المانع هم کافی است که بگیم این تسبیب انجام داده. پس بنابراین ما از این روایات و روایت متعدد دیگه در جای خودش انشاءالله باید بحث بشود که تسبیب به حرام، قاعده تسبیب به حرام مسلمه و اینجا هم صدق میکند در این مورد ما اگر اعلام نشود یه نحوه تصدیق به حرام صدق میکند و لزام میگیم که اعلام واجب است و الا این تصدیق به حرام میشود. پس راضی به این مثلا ما شکی نداریم، فقط شرطیتش هم راضی کردیم، شرطیتش به نحوه ارشاد به این همین تصدیق به حرامه که تصدیق به حرامی صورت نگیرد. یا بفرمایید یه امر مولوی هست که این آقا دور بشود از مسئله اینکه اون اکل صورت بگیرد. اما اینکه کسی بیاد استدلال بکند به این قاعده از راه خود اطلاقات حرمت اکل و حرمت شرب و اینها، نه اون درست نیست. حرمت اکل و حرمت شرب و اینها، اونها ظاهرا حرمت اکلی هستن که خود شخص مباشرتا انجام بدهد یا سبب تام باشد. و از این فصل راجعه به احکام میاه بود فارغ میشین، وارد میشین به فصل بعدی. حالا شما اشاره فرمودید ما یک روایت مخالفی در این مسئله هست، این روایت رو که خوندیم صحیح ماویت بن وهب ازش استفاده کردیم که اعلام واجبه دیگه، درسته؟ در مقابل یه روایتی هست که در اون روایت که انه اون روایت هم موثقه است، موثقه ابن بکیر، سأل تو ابا عبدالله علیه السلام فی رجل ان رجل اعار رجلا ثوبا، آریه داده به یه مردی یه لباسی را، فصلا فیه، اونم رفت در اون نماز خوند، و هو لا یصلی فیه، در حالی که این کسی که آریه داده خودش در این لباس نماز نمیخونه، میدونه که این لباس مشکل داره، داده آریه اونم رفته نماز خونده. قال علیه السلام لا یعلمه، امام فرمود بهش نگن، و فرمودیم این معارضه، این روایت معارض روایت صحیح ماویت مبنبه. قلت فإن اعلمه، گفتم حالا آمد و گفت، قال علیه السلام یعیده، اون موقع باید نمازش را چیکار کند؟ آقا اعاده بکنه. و این روایت که همه معارضه و میگه اگه تسبیب هم باشد اشکال نداره، این روایت را ما یا عمل نمی کنیم به خاطر اینکه فقها تسبیب به حرام را جایز ندونستن و به اون روایت ماویت نوهب عمل کردن، و یا میگیم این روایت از اعتبار ثابته، یا در موضع خودش فقط عمل میکنیم. اون این از یک کسی مثلا لباسی از ما گرفته نماز خونده، چون در نماز شرطیت طهارت در نماز، ممکنه بگیم که همین که به اصطلاح اون آقا متوجه نباشه، اصلا خود علم، خود دانستن جز شرط طهارت در لباس در نماز هست، ممکنه مخصوص اونجا بدونه کسی مثلا اونجا اگر ملتزم بشه، ولی در جاهای دیگه نمیشه بگیم روایت موثقه ابن مکریل ملتزم شد، دقت کردید؟ خب اما بحث فصل بعدی را عنوان کنیم تا انشاءالله بعداً وارد بشیم. الماء المستعمل، فصل، این فصل فی بیان حکم الماء المستعمل، آب مستعمل، این را بخونیم. بر ماء راکب، بله تحت اون وقت، گرچه مرحوم سید زیر عنوان مالبر اینها را مطرح کرده، ولی اینها دیگه مربوط مالبر نیست، مطلق ما را ایشون مسائلش را بیان کردن تا ها، یعنی مسائلی که مربوط مطلق ما. حالا از این فصل وارد میشیم به مال مستعمل، مایی که استعمال شده، یه بار استفاده کردم، الان هم که به یه معنا کم کم دیگه دنیا مبتلا میشه دیگه، الان این فاضل آبها را دوباره به چرخه آب برمیگردونند و فهمونید، یعنی آب مستعمل مطرح هستی، الان آب مستعمل به نوعی داره خیلی مورد ابتلا واقع میشود. الماء المستعمل فی الوضوء طاهرون مطهرون. خب ایشون میفرماین اول یک یک شروع کنیم بریم جلو دیگه. یک کسی وضوء گرفت، ماء مستعمل در وضوء، بحث ما در اینجا در آب قلیله ها، ما مستعمل قلیل، آب کره که این آقا ارتماسی موضوع گرفته اینا نیست، یا آب جاری که ارتماسی موضوع گرفته اینا نیست، یا آب مثلا جاری از اونجا وایسته موضوع گرفته آب ریختن یا اون آب جاری اونجا بحث نداره، اونجا قطعا طاهر و مطهر اون کسی شکی نداره. بحث در آب مستعمل قلیل هست. بعد کردید یه تشکی بوده یه حوضی بوده اونجا وضو گرفت آبش اونجا جمع شد، اون آبی که اونجا جمع شده چی حکمی داره؟ الماء المستعمل فی الوضوء طاهر مطهر، پاک هست، پاک کننده هم هست، من الحدث و الخبث، هم از حدث پاک میکنه، میشه باش دوباره وضو گرفت یا غسل کرد، هم از خبث میشه نجس و باش شد، بس هم طاهر است هم مطهر است. دلیله کاده ان یکون من الواضحات، یا از متصالم علیه بین شیعه، ضروریات مذهب هست. نت کردید ادله ما، اطلاقات ما، عمومات ما، همه شامل این آب میشود. این آب هیچ مشکل از این جهتی که طاهرون و استصاب طهارت هم داره، استصاب مطهریت هم داره، اگر کسی شک بکنن به آخره اصلا نیاز به حساب نداریم، اطلاقات شامل اینجا هست، این آب هست که همه اطلاقات شامل اینجا هم هست. بعد کردیم پس بنابراین آب وضو از اینجا اشکالی نداره و کسی هم در این مثلا مخالف نداریم الا ابو حنیفه. ابو حنیفه گفته که این نجس هست، نجاست هم مغلده، این نجاست شدیدی داره، اگر از این بیشتر از یه درهم در مثلا بدن یا لباس شخص باشه نمیتونه نماز بخونه. بالاخره یک ایشون یه فتوای خاصی در اینجا مطرح کرده که غریب و عجیب هست، به هر حال اینطوری. خب پس بنابراین این مسئله واضح هست، علاوه بر این که روایات خاصه هم داریم. از اون روایت خاصه این روایت هستی در مسئله بعدی هم به کار ما خواهد آمد، ولذا این روایت رو میخونیم در مسئله بعدی. این روایت که آیا با آب استعمال شده در حدث چی؟ اونجا هم میشه از بزرگ با اون متحره متحر نیست، اون بس چون اون بس هم در داخل این روایت هست و یه بخشش مربوط به اونه، این ولی بزرگ این روایت را باید مورد مطابقه قرار بدیم. روایت این است: ما اخبرنا به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه. مرحوم شیخ طوسی از استاد شیخ مفید نقل میکند، چون هم از أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولوی عن أبيه عن سعد بن عبد الله که اشعری از بزرگان قوم بوده، عن الحسن بن علي که حالا این حسن بن علي بحث میکنیم، حسن بن علي بن فضال ممکنه باشه، ان احمد ابن هلال از احمد ابن هلال نقل میکنه. احمد ابن هلال محل بحث این روایت سر احمد ابن هلاله، احمد ابن هلال ابرتایی. ان الحسن ابن محبوب، حسن محبوب از اجلاس، ان عبدالله ابن سنان اون هم از بزرگان صفاته، ان ابی عبدالله علیه السلام. بس روایت عمده مشکل سندیش راضی به کیه؟ این احمد ابن چی هست آقا؟ هلال ابرتایی، احمد ابن هلال ابرتایی هست. خب روایت رو متنش بخونیم تا بون احمد ابن هلال ابرتایی برسیم. قال لا بأسه ان یتوضع بالماء المستعمل. اول یه جمله میفرماید امام لا بأسه ان یتوضع بالماء المستعمل، و این جمله را که مستعمل ها کجا مستعمل اینا بیان نفرمودن، حالا بعدن بیان می شود دیگه. لا بأسه به ان یتوضع بالماء المستعمل، وضو بگیرش کلا دیگه همین، پس مطهر است، حدث است. و قال الماء الذي يغسل به الثوب، اون آبی که با اون ثوب را بشویم، لباس نجس شده رفتن شستن غساله اونا، اونم آب مستعمله دیگه، بحثش میاد در همین. او یغسل به الرجل او یغتسل به الرجل من الجنابه، یا کسی با اون غسل جنابت انجام میدهد لا یجوز و امیوت و زمین و اشباهه، از چنین آبهایی نمیشه وضو گرفت و اشباه این آبها. خب این رازی هم فعلا مسئله ما این نیست، ولی از کردم در به این قسمت خواهیم رسید که آیا با آبی که در جنابت استفاده شده میشود به اصطلاح مطهر است یا مطهر نیست. علما دو دسته شدن، اکثریت فرمودن که میشود، ولی برخی از اونها مثل صدوقین و شیخ بعضی از بزرگان و هم شیخ مفید و برخی از بزرگان دیگر قائل هستن که نه جایز نیست و تمسک کردم به این روایه که آب مستعمل در حدث اکبر این روایت فرماید لایز و تلزه و بهدیه و دیگر. اما دیگران به این روایت عمل نکردن، گفتن نه یزوز و تلزه و در رسل هم استفاده بشه یزوز. بعد و اما الماء الذي يتوضا الرجل به، اما آبی که با اون وضو میگیرد، فیغسل به وجهه و یده فی شیء نظیف، صورت رو میشوید، دست رو میشوید، پاک هم هست، یعنی دیگه دست و صورتش نجس نیست، فلا بأس ان یاخذه غیره و يتوضا به. همین اینجا شاهد ما هست، دیگری بیاد این آب را بگیرد و آن وضو بگیرد این اشکال ندارد. بس ما علاوه بر تسالم و اجماع و اینها عدل اطلاقات دلیل خاص هم داریم این روایت که آبی که در وضو استفاده شده اشکال نداره که دیگری بیاد به اون وضو بگیرد. همچنین این روایتی که بله باز نقل شده، محمد بن الحسن عن محمد بن محمد بن نعمان عن جعفر بن محمد بن قولوی عن ابیه عن سعد بن عبدالله عن الحسن بن علی عن احمد بن هلال عن احمد بن محمد بن ابی نصر عن ابانز بن عثمان عن زراره عن احدهما علیهما السلام قال کان النبی صلی الله علیه و آله اذا توضع اخذ ما یسکت من وضوئه، وقتی وضو میگرفت اونا میگمدن آبشا میگرفتن جمع میکردن، بله فیتوضعون به، با این وضو میگرفتن نتردی. پس بنابراین ما علاوه اون اطلاقات دلیل خاص هم داریم که آبی که در وضو استفاده شده اون آب طاهر هست، پاک هست و مطهر هست از خبث و از حدث. تا اینجا کردن مشکل نیست. و کدل مستعمل فی الاغسال المندوبه، اغسال مندوبه این غسل پس اونهای جمعه انجام میدهد، غسل زیارت انجام میدهد، آبی که اونجا جمع میشود، از کردن بحث ما در آب قلیل هست، آب کثیر که اصلا محل بحث نیست. بله اونجا هم باز اشکالی ندارد که اون هم طاهر است هم مطهر است، من الحدث و الحدث و الخبث. و اما المستعمل فی الحدث الاکبر، اینجا این فرع جهنم بگیم فرع سوم، فرع سوم اون آبی است که استعمال شده در چی؟ در حدث اکبر برای رفع جنابت استفاده شده، معتها فمعت حارت البدن، اونجا که بدنش هم طاهر هست لا اشکال فی طهارته، اون آبم پاک، خودش پاکه، نجس نیست، دست بزنی نجس نمیشه. و رفعه للخبث، و این که میشود با اون مثلا یه چیزی را شست، چیز نجس را، لباس نجس را، اینا را شست، اما این را میشود با این وضو گرفت مطهر از حدث هم هست یا نیست؟ فمن ول اقوا جواز و استعمالهی فی رفع الحدث ایزه، اقوا این است که این متحر از حدث هم هست و فرمودید و این کانم احوت مع وجود غیری حتی تجربه هم، ولی که احتیاط مصحب این است که اگر آب دیگری دارد با این وضو نگیرد، با این مثل غسل نکنه. خب پس تا اینجا ما عمده بحثمون واقع می شود در همین آبی که در حدث اکبر استفاده شده. آیا این مطهر از حدث خواهد بود؟ می شود باش وضو گرفت یا نمی شود وضو گرفت؟ عرض کردم از شیخین یعنی مفید و طوسی و صدوقین نقل شده که نمی شود، ولی مرحوم محقق توقف کرده و برخی هم تفصیل دادن که آیا ضرورت است یا ضرورت نیست، ولی متأخرین نوعاً مشهور این است که نه، می شود با این هم وضو گرفت. این رو باید مطرح کنیم انشاءالله تعالی. الحمدلله رب العالمین.